سلام، روزتون بخیر. امروز چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه در بخش اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان با ما همراه باشید. دموکراسی چیست و چرا باید دموکراتیک شد؟ بیایید با این واقعیت کنار بیاییم. ما ایرانی ها هر چقدر هم که تحصیل کرده باشیم درک روشن و واضحی از دموکراسی نداریم. صرفاً چیزی از آن شنیده ایم، آشنایی عمیقی با آن نداریم و در نظام آموزشی و دانشگاهی ما گفتمان درست درمانی برای دموکراسی نمی‌بینیم. اگر به ما بگویند دموکراسی تنها چیزی که در ذهن ما نقش می‌بندد یک صندوق سفید رنگ است که کاغذی را در درون آن می‌اندازیم، همین. اگر از ما بپرسند پلورالیسم یعنی چه، به تته پته می‌افتیم. برای ما آلمان و آمریکا و استرالیا یعنی دموکراسی و خوشبختی، ولی این پرسش که چه چیزی آنها را دموکراتیک می‌کند و یا این پرسش که آیا اصلا آنها دموکراتیک هستند یا خیر، چیزهایی هستند که جواب روشنی برای آن نداریم. آیا آمریکا دموکراتیک است؟ آیا دموکراسی به رفاه می‌انجامد؟ اصلا چرا باید دموکراتیک شد؟ دموکراسی چگونه سنجیده می‌شود؟ اصلا دموکراسی مگر چیزی مال گروه‌های کوچک یونانی نبود؟ چرا در قرن 21 از آن استفاده می‌کنیم؟ اینها پرسش‌هایی است که در این قسمت سعی در پاسخ به آنها داریم. واقعیت امر این که بیاییم به تاریخ دموکراسی بپردازیم چیزی است که از حوصله من و شما خارج است. در کل بدانید که دموکراسی را یونانیان باستان ساختند و دموکراسی از ترکیب دو بخش دمو به معنی مردم و کریتوس به معنی قدرت تشکیل یافته. ما با گذشته کار خواهیم داشت، ولی نه با آن صورتی که فکرش را می کنید. در بحث دموکراسی تاریخ دموکراسی اهمیتی ندارد، بلکه برخورد ما با تاریخ دموکراسی است که اهمیت پیدا می کند. در واقع سازوکار درس گرفتن ما از تاریخ اهمیت دارد، نه اینکه در گذشته چه اتفاقی در چه سالی و توسط چه فردی افتاده. بگذارید بیشتر وارد عمق ماجرا شویم. دموکراسی و مدرنیته. مدرنیته متشکل از رنسانس، عصر روشننگری، ایدئالگرایی آلمانی و غیره گذر انسان بوده و از سنت و یقین و انجماد فکری به سمت روشننگری، تفکر سنجشگرانه، شکگرایی و تکیه بر دانش بوده. ما در مدرنیته تصمیم گرفتیم به جای اینکه دنبال یقین بی بنیاد درباره هر چیزی برویم، گزاره هایی را مطرح کنیم که بتوانیم آنها را رفته رفته بهتر و بهتر کنیم. نمود سیاسی مدرنیته در دموکراسی و حقوق شهروندی تجلی می‌یابد. در واقع دموکراسی در جهان و تفکر مدرن سیستمی است که رفته رفته خود را بهبود می‌دهد. دموکراسی هیچگاه مقدس نبوده، بلکه سامانه‌ای بوده که توان بهبود خودش را داشته. دموکراسی بی عیب و نقص نیست، اشتباه هم کم نداشته، بلکه تنها روشی است که میتواند از اشتباهاتش درس بگیرد. این بخش را خیلی خلاصه گفتیم، ولی خواهید دید که چیزهایی که اینجا گفتیم بر کلیت بحثی که خواهیم داشت سایه می‌افکند. دموکراسی چیست؟ دموکراسی تعریف واحدی ندارد، چرا که مفهومی است پیچیده، ولی اگر بخواهیم برای آن یک تعریف مشخص کنیم به تعریف زیر می‌رسیم. دموکراسی روشی است برای اداره یک گروه، جامعه و غیره بر اساس نظر اکثریت اعضا با رعایت حقوق همه اعضا. دموکراسی به صورت خلاصه تر یعنی اتکا به خرد جمعی به جای استبداد اقلیتی. دموکراسی قابل سنجیدن است، یعنی سنجه هایی برای دموکراتیک بودن یا غیر دموکراتیک بودن داریم. این سنجه ها عبارتند از قانون اساسی و حاکمیت قانون. تا پیش از مدرنیته قانون در چنگال حاکم بود، اما پس از آن حکومت در چنگال قانون. حاکمیت قانون یعنی اینکه هیچ چیز و هیچ کس بالاتر از قانون نیست و همه در برابر قانون با هم برابرند. تفکیک قوا و توازن قوا به این معنا که سه قوه اصلی هر دستگاه حکومتی یعنی قوه مقننه، مجریه و قضا، البته برای حکومت‌های سه بخشی، باید مستقل از هم فعالیت داشته باشند و فعالیت آنها تعارضی با هم نداشته باشد. همچنین برای اینکه اعمال قدرت در هر کدام از این سه قوه متمرکز نشود، هر قوه می‌تواند محدودیت‌هایی را در عملکرد قوه دیگر اعلام کند که به این کار توازن یا تعادل قوا گفته می‌شود. این مفهوم در فرم سه بخشی که با نشاره شد، اولین بار توسط شارل مونتسکیو در کتاب روح القوانین ارائه شده. آزادی بیان و رسانه. آزادی بیان به این است اشاره دارد که اشخاص یا گروه‌های جوامع بتوانند عقاید و ایده‌های خود را بدون ترس تفتیش، اقدام تلافی جویانه، سانسور یا محدودیت قانونی ابراز کنند. آزادی بیان اصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر است که سازمان ملل آن را ارائه داده. رسانه ها در هر فرمی آینه دیدگاه های انسان ها هستند و باید آزادی رسانه هم در متن قانون هر کشوری گنجانده شود. البته در بحث آزادی بیان باید به دو نکته توجه داشت. نخست اینکه آزادی بیان به معنای احترام به عقاید نیست. آزادی بیان به صورت خلاصه در این جمله خلاصه می شود: You are entitled to your opinion. به این معنا که شما حق دارید تا به چیزی اعتقاد داشته باشید. اما متاسفانه این جمله در ایران به این صورت ترجمه شده: هر عقیده‌ای محترم است، که به هیچ عنوان درست نیست. هر عقیده‌ای محترم نیست، بلکه حق داشتن عقیده محترم است. آزادی بیان این اطمینان را به ما می‌دهد که ما بتوانیم دیدگاه‌های یکدیگران نقد کنیم و به سمت بهتر شدن حرکت کنیم. در ثانی باید توجه داشت که آزادی بیان ما نباید آزادی دیگری را زیر سوال ببرد. به همین علت بسیاری از کشورها قوانینی در جهت محدود کردن آزادی بیان تصویب کردند. برای مثال تهمت، فحش، نفرت پراکنانه، هیت سپیچ، پورنوگرافی و غیره در قوانین کشورهای مختلف آزادی‌های مختلفی دارند. پلورالیسم یا چند صدایی، یعنی اینکه دیدگاه‌های مختلف در طیف سیاسی آن کشور به رسمیت شناخته شده و حق اعمال قدرت یا شرکت در انتخابات داشته باشند. در اکثر کشورها چند صدایی از طریق حزب به دست می‌آید. فلسفه پشت مفهوم حزب این است که به جای آنکه مردم مستقیما در امر سیاست درگیر باشند، احزاب نماینده مردم باشند. به این معنا احزاب خواسته های مردم را میشنوند و آنها را پیگیری میکنند. تقریبا در هر سیستم دموکراتیکی دولت در اختیار حزبی قرار میگیرد که بیشترین آرا را به خود اختصاص میدهد. در کشوری مانند آمریکا، کنگره که نمایندگان هر ایالت در آن کرسی دارند، بین دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات تقسیم شده و احزاب دیگر کرسی ندارند. تنها جایی که دو حزب اصلی با یکدیگر برخورد دارند، در هنگام تصویب قوانین یا بودجه است که با استفاده از روش‌های خاص که در متن قانون اساسی گنجانده شده، لابی‌گری می‌کنند. در کشوری مانند انگلستان، پارلمان به ازای درصد رأی که هر حزب در انتخابات کسب می‌کند، به نمایندگان آن حزب کرسی اختصاص می‌دهد. دولت درکار یعنی پیروز انتخابات یک سو قرار می‌گیرد و دولت سایه یعنی حزب شکست خورده در انتخابات در سوی دیگر، و هر حزب کرسی دارد. نخست وزیر و کابینه‌اش موظفند هر هفته در جلسه پرسش و پاسخ به پرسش‌های نمایندگان پارلمان که نماینده بخش‌های مختلفی از بریتانیا هستند پاسخ بدهند. چند صدایی می‌تواند در فرم‌های مختلفی اجرایی شود، ولی نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که دیدگاه‌های سیاسی مختلف به رسمیت شناخته شده باشند و توانایی اعمال قدرت را داشته باشند. پلورالیسم ابزار دموکراسی است برای رسیدن به خیر مشترک یا منفعت اکثریت، که تنها و تنها با تساهل و تحمل به دست می آید. نبود پلورالیسم یعنی به وجود آمدن افرادگرایی و ایجاد چند دستگی در بنده جامعه. انتخابات آزاد و عادلانه. ابزار تصمیم گیری در یک سیستم دموکراتیک برای انتخاب دولت یا نمایندگان، پروسه انتخابات باید توسط چارچوبی شفاف اجرا شده و توسط مردم مستقل و رسانه‌ها نظارت شود. رفراندوم نوعی انتخابات است که در آن مردم به اجرای شدن یک سیاست یا اتخاذ یک تصمیم بزرگ پاسخ آری یا نمی‌دهند. در پاره‌ای از دموکراسی‌ها، کاندیداها باید از طریق انتخابات درون حزبی انتخاب شوند. در پاره‌ای دیگر از دموکراسی‌ها هم نیازی به عضویت در حزب نیست و هر فردی که واجد شرایط کاندیداتوری باشد، می‌تواند در انتخابات شرکت کند. انتخابات باید عادلانه باشد، به این معنا که نباید کاندیدا یا کاندیداهای مورد تبعیض قرار بگیرند و با همه کاندیداها به صورت یکسان برخورد شود. بازار آزاد. می‌دانیم هر سیستم اقتصادی که ما در جهان امروز شاهدش هستیم از نوع سرمایه‌داری است. بازار آزاد یعنی اینکه نرخ عرضه و تقاضا ارزش کالا را مشخص می‌کند. بازار آزاد از این رو آزاد نامیده می‌شود که معامله کنندگان یا خریدار و فروشنده به دلخواه خودشان و به صورت آزاد با یکدیگر معامله می‌کنند و دولت و دستگاه حکومتی حق دخالت در معامله را ندارند. اینکه حق دخالت دولت در دستگاه اقتصاد باید چقدر باشد، موضوع بحث و اختلاف نظر بسیاری از اقتصاددان هاست. برای مثال، اقتصاد کینزی می‌گوید که دستگاه حکومتی و دولت باید با استفاده از افزایش تقاضا چرخه اقتصاد را به گردش درآورند. برای مثال، اگر یک منطقه ای از کشور از نظر اقتصادی راکت و نازاست، دولت می تواند با استفاده از جاده سازی و توسعه زیرساخت شهری در آن منطقه هم خودش به صورت مستقیم ایجاد شغل کند و همین که توجه بخش خصوصی سرمایه را به سرمایه گذاری در آن منطقه جلب می کند، مثل تأسیس کارخانه و کارگاه تولیدی، تأسیس فروشگاه و غیره. اما از سوی دیگر ما تئوری اقتصاد نئوکلاسیکال را داریم که توسط فون هایک مطرح شده. این تئوری به زبان ساده به ما میگوید که باید نقش دولت و دستگاه حکومتی در امر اقتصاد حداقل شود و خود دستگاه اقتصاد با افزایش عرضه خودش را متعادل کند. در واقع نگرش نئوکلاسیکال از نگرش کانتی نسبت به امر اقتصاد ناشی می شود. به این معنا که ما برای ایده دادن در امر اقتصاد باید آن را بشناسیم، در حالی که درک سیستم اقتصادی به صورت کامل ممکن نیست، پس هر ایده ناقص خواهد بود. هر دوی این تئوری ها که مطرح شدند در حوزه سرمایه داری قرار می گیرند و ایده بازار آزاد در آنها قابل اجراست. اما در مقابل سرمایه داری، تئوری اقتصاد سوسیالیستی قرار می گیرد که خواستار تمرکز اقتصاد در دستگاه دولت است و می خواهد نقش سایر بنگاه های اقتصادی را به حداقل میزان ممکن یا صفر برساند. ایده سوسیالیستی هیچگاه نتوانسته آنگونه که شعار داده اجرایی شود. توجه داشته باشید که سیستمی مانند اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نبوده، بلکه سرمایه‌داری دولتی بوده. ولی باید توجه داشت که اقتصاد سوسیالیستی نمیتواند ضامن بازار آزاد باشد. دخالت مستقیم دستگاه دولت در اقتصاد و کنترل 100% آن، علاوه بر کاستی‌های دیگری که در این قسمت مجال بحثش نیست، مستعد فساد و تمرکز قدرت در دستگاه دولت است. دموکراسی نیده را مطرح کرده تا قدرت در دستگاه حکومت و دولت متمرکز نباشد و قدرت در دست مردم باشد. دولتی شدن اقتصاد و نبود بازار آزاد یعنی گرفتن قدرت از دست مردم. بنابراین بازار آزاد یکی از ارکان اصلی سیستم‌های دموکراتیک است. توجه داشته باشید که تعاریفی که از دموکراسی داریم تعاریف ایدئال هستند و در واقعیت هیچ سیستمی نمیتواند 100% دموکراتیک باشد، ولی سیستم دموکراتیک سیستمی است که میتواند رفته رفته خودش را بهبود دهد. و همچنین توجه داشته باشید که دموکراسی یک چیز صفر و یکی نیست، بلکه نسبی است، به این معنا که برخی جوامع از جوامع دیگر دموکراتیک ترند. اما در اینجا یک پرسش بسیار مهم و بنیادین مطرح می شود. چرا باید این همه زحمت را تحمل کنیم یا به صورت خودنمایی دموکراتیک بشیم که چی بشه؟ به پاسخ این پرسش خواهیم رسید، اما پیش از آن بگذارید به بحث دیگری اشاره کنیم. ما در ابتدای بحث گفتیم که دموکراسی امروزی که مورد بررسی قرار می‌گیرد، دموکراسی مدرن است و همچنین گفتیم که نگاه ما به تاریخ با آن چیزی که در ذهن شماست تفاوت دارد. اینجا کمی مسئله را باز می‌کنیم. مدرنیته به صورت خلاصه فرار انسان بود از خرافه و یقین به دانش و تردید. دموکراسی به معنی مدرن هیچگاه ادعای بی‌نقص بودن و کامل بودن نداشته و ندارد، بلکه دموکراسی این ادعا را دارد که می‌تواند از تاریخ درس بگیرد. واقعیت این است که دموکراسی تعریف ثابتی ندارد، چرا که دموکراسی مفهومی است در حال تغییر. درک ما از دموکراسی پس از هولوکاست، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، پس از پایان جنگ ویتنام، پس از 11 سپتامبر، پس از حمله کشورهای ناتو به عراق و افغانستان و پس از بحران مالی سال 2008 تغییر کرده است. حتی الان که در حال شنیدن این پادکست هستید، دموکراسی توسط همه‌گیری ویروس کرونا و ضعف سازمان جهانی بهداشت، بحران پناهجویان و جنگ سوریه به چالش کشیده می شود. دموکراسی مفهوم ثابتی نیست و دائم در حال دگردیسی است. برای مثال بگذارید به تعریفی که از دموکراسی در ابتدای متن گفتیم بپردازیم. ما دموکراسی را این گونه تعریف کردیم: دموکراسی روشی است برای اداره یک گروه، جامعه و غیره بر اساس نظر اکثریت اعضا با رعایت حقوق همه اعضا. یک پرسش: چرا در انتهای این جمله گفته شده که با رعایت حقوق همه اعضا؟ این قسمت از تعریف دموکراسی به این معناست که اگر اکثریت جامعه‌ای رأی به استبداد علیه یک اقلیت، نادیده گرفتن آنها و کشتن آنها را بدهند، این فرایند دموکراتیک و این کار دموکراسی نیست، بلکه استبداد اکثریت است. دموکراسی باید ضامن حقوق همه اعضای جامعه باشد و اقلیت‌های یک جامعه همواره مستعد استبداد و ظلمند، و این مفهوم پس از واقعه هولوکاست مورد توجه قرار گرفته. از یاد نبریم که یهودی ستیزی ریشه در افکار جامعه غربی داشت و اکثریت اروپاییان، حتی آنهایی که قربانی دستگاه هیتلری شدند، با یهودیان سر سازگاری نداشتند و آنها را به موش تشبیه کرده و آنان را عامل نحسی می دانستند. هولوکاست و راه حل نهایی ریشه در این فکر داشت. از یاد نبریم که هولوکاست که باعث کشتار و استثمار سیستماتیک 5.5 میلیون یهودی شد، مورد تایید اکثریت اروپا بود و ما پس از هولوکاست بود که عمق فاجعه نژادپرستی و ظلم علیه اقلیت‌ها را درک کردیم. فاجعه‌ای که آنقدر عمیق بود که باورمان نمی‌شد یک انسان بتواند جایی مانند آوشویتز بسازد. توجه داشته باشیم که دموکراسی ایده کامل نیست و هیچگاه چنین ادعایی نکرده. پس سعی کنیم نقدمان به دموکراسی از دیدگاه هگلی از جنس نقد مشخص باشد، نه نقد مجرد. به این معنا که سعی در اصلاح دموکراسی داشته باشیم، نه پس زدن کلیت آن. درک امروزی ما از دموکراسی چیست؟ چه چیزی دموکراسی را در جوامع از بین می‌برد؟ ما امروزه می‌دانیم که دو چیز دموکراسی را از بین می‌برد: یک، تمرکز قدرت در دستگاه حکومتی، و دو، تمرکز قدرت در بنگاه‌های اقتصادی. ذهنیت ما هنگام تعریف و نقد دموکراسی عمدتاً درگیر تهدید اولیه، یعنی استبداد حکومتی است، اما نباید از تهدید دوم، یعنی بازار آزاد کنترل نشده، غافل شد. امر اقتصاد و امر سیاست مستقل از یکدیگر نیستند و انسان معاصر نخستین بار این قضیه را پس از بحران مالی سال 2008 درک کرد. بحران مالی 2008 در واقع ترکیدن حباب مسکن در آمریکا بود که اقتصاد آمریکا را راکت کرد، میلیون ها نفر را بی خانمان کرد، شرکت های بسیاری را ورشکسته کرد و حتی دامن بانک ها و کشورهای اروپایی را هم گرفت. اما بانک های آمریکایی و بنگاه های اقتصادی نه تنها آسیبی ندیدند، بلکه ثروتشان به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرد، چرا که دولت برنامه نظارتی مشخصی نداشت. همان شرکت هایی که سود بردن به لابیگری در کنگره و سنا پرداختند و حتی دلاری هم جریمه ندادند. دولت در جریان حباب مسکن بود ولی عمدن کاری برای جلوگیری از تشکیل حباب انجام نداد. جزئیات بیشتر را می توانید از کتاب یا فیلم The Big Short، کمبود بزرگ، دریافت کنید. ولی مخلص کلام این است: مردم در تصمیم گیری درباره سرنوشت خودشان درگیر نبودند، بلکه صرفاً قربانی نهادهایی بودند که اختیاراتی فراتر از آنچه که باید داشتند. تعریف امروزه ما از دموکراسی هم تحت سلطه همین رخ داده است. تا پیش از این تعریف ما از دموکراسی صرفاً محدود می شد به وجود قوانین دموکراتیک در متن قانون اساسی. اما امروزه می بینیم که صرفاً وجود قانون اساسی دموکراتیک به معنی وجود دموکراسی در جامعه نیست. ایالات متحده آمریکا یکی از شاهکارترین قانون‌های اساسی جهان را دارد. قوانینی که چنان آینده نگر و کاملاً که کسی باورش نمی‌شود که تنها توسط 10 نفر که با آنها فاوندینگ فادرز گفته می‌شود نوشته شده باشد. ولی می‌بینیم که با این همه قدرت دست مردم نیست و به عبارت بهتر مردم تصمیم گیر سرنوشت خود نیستند. این چیزی است که ما پس از بحران مالی سال 2008 یاد گرفتیم. ما امروزه دموکراسی را تنها از راه قانون اساسی دموکراتیک اندازه‌گیری نمی‌کنیم. حال با این تعریفی که ارائه شد، شما جامعه آمریکا را تا چند اندازه دموکراتیک می‌دانید؟ می‌بینید دموکراسی این شکلی است. دموکراسی بی عیب نیست. اگر بخواهیم به معایب دموکراسی بپردازیم، می‌توانیم به عیب‌های زیر برسیم. سیستم های دموکراتیک در تصمیم گیری های مهم گاهن کند عمل می کنند. بحث ها و جدل های بی مورد و بی اهمیت بسیاری در آنها شکل می گیرد. همواره اقلیتی هستند که تصمیمات کلی به ضرر آنها تمام می شود. چون سیاست مداران برای مدت محدودی مسئول پست های اداری هستند، ممکن است دید بلند مدت نداشته باشند. انتخابات فرایندی پرهزینه است. ممکن است رای دهندگان اطلاعات کافی نداشته باشند. با این همه چه جایگزینی می تواند جای دموکراسی را بگیرد؟ ما جایگزین بهتری برای دموکراسی نداریم. همچنین توجه داشته باشید که دموکراسی یک ایدئولوژی نیست، بلکه چارچوبی است که در آن ایدئولوژی‌های مختلف می توانند در بستر جامعه فعالیت داشته باشند. به عبارت بهتر، جامعه زمانی پیشرفت می کند که در آن گروه های مختلف و احزاب به این نتیجه برسند که تنها راه حل و فصل مشکلشان از راه دموکراسی می گذرد. ایدئولوژی ها باورهایی هستند ایدئالگرایانه برای روزهای خوب. دموکراسی چارچوبی است واقع گرایانه برای روزهای بد. اگر بخواهیم به نکات مثبت دموکراسی اشاره کنیم، به بندهای زیر می‌رسیم: سطح پایین نابرابری و تبعیض، تضمین رعایت حقوق انسانی، آزادی اندیشه، آزادی ارزش‌های فرهنگی، حق تحصیل، آزادی‌های فردی، تغییر قدرت سیاسی حاکم پس از اتمام دوره‌ای مشخص و برگزاری مجدد انتخابات و انتقال قدرت مسالمت‌آمیز، برابری در برابر قانون، خارج شدن سیاست از دست اقلیت و بورژوایی حاکم و پخش شدن قدرت، جلوگیری از افراطی‌گری در سطح کشوری، وجود بازار آزاد و تمایل شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی به سرمایه‌گذاری در کشورهای دموکراتیک. آیا جایگزینی که این ویژگی‌ها را داشته باشد و بهتر از دموکراسی باشد را سراغ دارید؟ این نکته را هم در نظر داشته باشید که دموکراسی تنها یک مخالف دارد: استبداد. حال که دموکراسی را شناختیم، می توانیم به این پرسش پاسخ بدهیم که چرا دموکراسی؟ دموکراسی تلاش مدرنیته بود برای ساختن چارچوبی اصلاح پذیر از مردم برای مردم. به جای اینکه قدرت دست یک استبداد خودمختار باشد، مردم حاکم کشورشان باشند. به جای اینکه قاضی زیر نظر حاکم مستبد حکم صادر کند، قوه قضاییه مستقل به مبارزه با فساد حکومتی بپردازد. انسان‌ها در بیان اندیشه‌هایشان آزاد باشند و کسی آزادی دیگری را محدود نکند. به عبارت بهتر، دموکراسی ابزار ماست برای حرکت به سمت مدنیت و جامعه مدنی. حرکت به سمتی که ما را به دو چیز می‌رساند: رفاه و همزیستی. این دلیل اصلی حرکت بشر به سمت دموکراسی است. این قسمت همینجا به پایان رسید. ما می توانستیم به کلی آمار و ارقام استناد کنیم که آنها مبتنی بر این هستند کشورهایی که دموکراتیک ترند شادتر، مفرح‌تر و موفق‌ترند. ولی این کار را نکردیم، چرا که استناد صرف به آمار ارقام برای قبول یک واقعیت کافی نیست. ما حتی راجع به این که چند مدل دموکراسی وجود دارد هم صحبت نکردیم. اما شما اکنون می دانید که دموکراسی چیست و چرا باید به سمت دموکراسی حرکت کرد. اگر علاقه‌مند به گسترش دانش عمومی خودتان در زمینه دموکراسی هستید، می توانید کتاب درباره دموکراسی از رابط دال به ترجمه رابط دال را مطالعه بفرمایید. اما اجازه بدهید به نکته دیگری هم اشاره بکنیم. با وجود شمرده شدن این همه مزیت برای دموکراسی، ما با آمدن سیاستمدارانی مانند ترامپ، پوتین، اردوغان، چاوز و غیره شاهد سست شدن بنیاد دموکراسی یا به عبارتی مرگ دموکراسی هستیم. از سوی دیگر ما می‌بینیم که گسترش فعالیت مجازی کاربران و شبکه‌های اجتماعی باعث بروز جنجال‌هایی در زمینه سیاست و دموکراسی شدند. برای مثال جنجال بریتیش آنالیتیکا و انتخابات آمریکا یا رفراندوم برگزیت در بریتانیا. اینکه چرا دموکراسی ها در حال مرگ هستند موضوع قسمت دیگری از این رادیو خواهد بود. ممنون که تا اینجای برنامه با ما همراه بودین. برای شنیدن اخبار روزانه آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان از شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید.